قسمت نخست از مقاله بیشینه کردن شایستگی از جاناتان بیرچ در هندبوک تکامل و فلسفه. این مقاله رو بیرچ در مورد در واقع ایده اصلی سازش باوری می‌نویسه که در اون ما یه مدل هایی داریم، سازش باوران در مدل هایی که در بومشناسی تکامل می‌سازن یه ایده اصلی اونجا هستش و اونی که انتخاب طبیعی شایستگی رو بیشینه می‌کنه. این مقاله حول این ادعا نوشته شده که آیا واقعا انتخاب طبیعی شایستگی رو بیشینه می‌کنه یا نه، منظور از این بیشینه کردن چی هستش و تحت چه شرایطی ما میتونیم بگیم که این محقق شده. عمدتاً هم ناقد هست، یعنی ناقد این دعوی هستش که انتخاب طبیعی میتونه شایستگی رو بیشینه کنه. و در این حال در انتها دیدیم که با پروژه اصلی بومشناسان تکاملی همراه هستش. بومشناسان تکاملی یا اکولوژیستای تکاملی یه مدلای طراحی میکنن به اسم مدل‌های بهینگی و باز ایده محوری در این مدل‌های بهینگی هم اینه که فرایند انتخاب طیه فرایند تکامل افراد رو به نحوی طراحی می‌کنه که شایستگیشون بیشینه بشه. چون در مقاله از این مدل‌های بهینگی صحبت‌های زیادی میشه، اجازه بدید در همین ابتدای مقاله قدری از مقاله خارج بشم و یه ابتدای توضیح مختصری درباره این مدل‌های بهینگی بدم. مدل‌های بهینگی که اکولوژیستا از اون استفاده می‌کنن چیزی شبیه مدل‌های اقتصادی اقتصاددان هاست که در ارزیابی هزینه و فایده در مبادلات اقتصادی ازش بهره می‌گیرن. خب اجازه بدید با یه مثال معروف مدل بهینگی برم سراغ مدل‌های بهینگی بگم چی هستش. ریتوزاک در 1978 بر روی رفتار تغذیه‌ای کلاغ‌های کانادایی کار می‌کرد. این کلاغ‌هایی که در سواحل زندگی می‌کردند از حلزون‌ها تغذیه می‌کردند و حلزون‌هایی که یه پوسته سختی داشتن و این کلاغ‌های رفتار خاصی از خودشون نشون می‌دادند. می‌مدن این حلزون‌ها رو با منقار خودشون می‌گرفتن، اونها رو به ارتفاع می‌بردن و بعد بر روی سنگ‌ها رها می‌کردن تا پوسته سخت اونا بشکنه و بتونن حلزون رو بخورن. اگه حلزون رو تا ارتفاع کمی بالا ببرن خب انرژی کمتری مصرف میکنن، به نظر میاد که بهتره، اما خب ممکنه پوسته حلزون نشکنه و کلاغ مجبور شه دوباره این کار رو انجام بده که این به معنای صرف انرژی بیشتره. خب اما اگر حلزون رو زیادی هم بالا ببره این کلاغ ما انرژی زیادتری مصرف میکنه. مثلا ممکنه 5 متری رها میکرده این پوسته شکسته بشه، اما این تا 7 متری هم بالا ببره خب ارتفاع بیشتر، باز هم پوسته شکسته میشه و اون 2 متر رو اضافه پرواز کرده و انرژی زیادی مصرف کرده. خب به نظر میرسه که یه ارتفاع بهینه‌ای برای این هدفی که الان گفتیم وجود داره. ارتفاعی که اندکی کمتر از اون اگه کلاغ اونو بالا ببره و حلزون رو رها کنه پوسته سخت اون نمیشکنه و اگه بیشتر از اون ارتفاع بهینه هم بالا ببره بی جهت انرژی زیادتری مصرف کرده. زاک میاد یه مدلی طراحی میکنه و مطابق با مدلش پیش بینی میکنه که ارتفاع 5 متر ارتفاع بهینه است. به چنین مدلی که در اون هزینه و فایده های یک رفتار سنجیده میشه بهش میگن مدل های بهینگی. پس این معنای مدل‌های بهینگی. خب جالبه که وقتی در عمل میانگین ارتفاع گرفتن کلاغ‌ها اندازه‌گیری شد عدد 52 به دست اومد و این تقریباً با اون چیزی که زاک پیش‌بینی کرده بود درست در میومد. البته طبعاً همه کلاغ‌ها دقیقاً به ارتفاع مشخص بالاتر پرواز نمی‌کنن. میانگین 52. اونایی که به پیش‌بینی مدل ما نزدیک‌تر باشن بهینه میزان مصرف انرژی رو دارن و بنابراین بخت بیشتری برای بقا و تولید مثل دارن. به عبارتی مطابق با مدل‌های بهینگی سازگاری‌ها در اینجا در جهت بیشینه کردن شایستگی عمل کردن و در مواردی مثل رفتار این کلاغ از اونجا که رفتار مورد اشاره مشمول یک دوره زمانی طولانی بوده، اینو کلاغ طی سالیان سال طی هزاره ها این کار را انجام داده، الان دیگه به حد بهینه خودش رسیده. خب منتقدان این نوع نگاه که عمدتاً از حیطه ژنتیک جمعیت هستند، در نقد چنین منظری میگن که تکامل به وسیله انتخاب طبیعی رو باید فرایندی نباید در نظر بگیریم که شایستگی رو بیشینه میکنه. این نگاه طرفداران اکولوژی رفتار که انتخاب طبیعی رو به مثابه فرایند بیشینه کننده شایستگی در نظر میگیرن، در کل یک نگاه گمراه کننده است. در این مقاله عمدتاً از کسانی که در ژنتیک جمعیت صحبت میکنن به عنوان افراد مقابل این دسته نام برده، اما خب میدونیم که دیرینه شناسان و اینا هم افرادی دیگه هم در زمره اینا، مثلا افرادی مانند گلد و اینا هم بودن، ولی خب در این هیتف به عنوان مخالفان فقط از طرفداران ژنتیک جمعیت حرف میزن. علتش هم این که از اینا حرف میزنه چون طرفداران ژنتیک جمعیت خودشون یک نوع مفهوم بیشینه‌سازی دیگه ای رو دارن که جدای از این مفهوم بیشینه‌سازی که اکولوژیست‌ها به کار میبرن، و بعد در واقع داره در مقاله این دوتا رو با همدیگه مقایسه میکنه. خب ایراد اصلی که ژنتیک دانان جمعیت به این نگاه میگیرن، به این مدل‌های بهینگی میگیرن، اینه که میگن در این مدل‌ها یک پیش‌فرضی از اونم اینه که ژن‌ها رو از همدیگه جدا در نظر میگیرن فعالیتشون رو، و این یک تصویر بسیار خامیه. و دیگه چه چیزی خامه؟ اونم اینه که این استعاره که جهت حرکت به بسان بالا رفتن و رسیدن به قله است و همواره ما با افزایش و بهبود رو در سر و کار داریم، این هم یک نگاه خامیه و در واقع واقعا اینجوری همچین چیزی رو نداریم. پدیده لینکیج دیس اکویلیبریوم که قبلا از اون صحبت کردیم و مطابق اون گفته بودیم که برخی از الل ها در یک جمعیت به همراه همدیگه هستند و یک نوع با هم بودگی در اونها مشاهده میشه، یکی از اون پدیده های زیستی هستش که این تصویر سنتی از بیشینه شدن شایستگی رو که اکولوژیست ها دارن زیر سوال میبره. خب حالا سوال نویسنده جاناتان برچ اینه که آیا راهی وجود داره که هم این مدل‌های بهینگی رو حفظ کنیم و هم به این پیچیدگی‌هایی که فعالان ژنتیک جمعیت به اونها اشاره دارن توجه کافی رو نشون بدیم؟ آیا یک راه میانبری هستش؟ در انتهای مقالش راه میانه رو معرفی می‌کنه و در واقع این پرسش اصلیه که اصلا پیرامون سازش باوری ما داریم. برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که معنی بیشینه شدن در اینجا چی هستش. باید دقیقا بگیم بیشینه شدن شایستگی این دقیقا به چه معناست و این بیشینه منظور چی هستش. این رو برای اینکه بخواد معرفی کنه، برچ میاد 4 روایت مختلف رو از اصل بیشینگی، همین اصل بیشینگی همینه که انتخاب طبیعی در سطح بیشینه کردن شایستگی عمل میکنه، اسم اینو میذاره اصل بیشینگی، و میگه این 4 روایت مختلف رو میشه ازش ارائه داد و این 4 تا رو معرفی میکنه، روابط منطقی میان اینا رو بررسی میکنه و نشون هم میده که علارغم اینکه 4 تا قرائت در بد و هم شبیه به هم هستن، اما از هم کاملا جدا هستن، و وقتی هم گفتیم از هم جدا هستن، نقد هایی که به هر کدومشون وارد میکنیم ضرورتاً به نقد های دیگه پس وارد نیست. البته بعضی از مثال های نقضی داریم که برای چند تا از اینا با هم مثال نقضه. خب برای اینکه بخواد اصل بیشینگی رو معرفی کنه، یک بار دیگه میگم اصل بیشینگی چی بود؟ اینکه انتخاب طبیعی در جهت بیشینه کردن شایستگی ها داره عمل میکنه. خب 2 دسته تمایز بنیادی رو برای تمیز دادن این قرائت‌های مختلفی که از اصل بیشینگی داریم معرفی می‌کنه. اول از همه میگه یک پرسش: آیا ما با وضعیت تعادل مواجه هستیم یا خیر، یا با وضعیت تغییر مواجه؟ خب مثلا نگاه کنید، در مثالی که از کلاغ‌ها الان گفتیم با یه وضعیت تعادل مواجه بودیم، اما و کلن اصلا در انتخاب‌های تثبیت کننده ما با تعادل مواجهیم. اگه کلاغی که ما داریم خیلی کمتر یا خیلی بیشتر از 52 متر میپرید و حلزون رو رها میکرد بهینه عمل نکرده بود. اما مثلا یه پدیده های دیگه ای داریم که اینا این پدیده هاش به این شکل تعادلی نیست. مثلا فرض کنید در خصیصه مانند سرعت فرار از دست شکارچی، خب ما در اینجا با وضعیت تغییر مواجهیم، زیرا همیشه سرعت بالاتر از میانگین یه چیز بهتری حساب میشه. هر گورخری که بتونه قدری با سرعت بالاتر از میانگین بدوه قدری شانس بیشتر برای بقا داره. و مثل حالت پرواز کلاغه نیستش که اگه قدری بالاتر از اونجا بره پرواز کنه و حلزون رو رها کنه بهتر باشه، اتفاقا در اونجا بدتر. یعنی پس خصیصه‌هایی هستن که مرز ندارن، اونایی بعضی هاشون هستن مرز دارن. اینا رو میگه اونایی که مثل این مثال کلاغ به یک مرز مشخصی دارن، اینها رو میگه با حالت‌های تعادل در چنین پدیده های مواجه هستیم و اونایی که مرز ندارن با حالت های تغییر. البته این رو من الان در توضیحش گفتم، خود برچ به این وضوح نمیگه. این رو از این جهت گفتم برای کسایی که متن مقاله رو، متن انگلیسی مقاله رو میخونن، بدونن یه قسمت هایی دارم توضیح اضافه تر از چیزی که برچ گفته میدم. خب این یه تمایز، پس یه تمایزی هستش که باید میان وضعیت تعادل و وضعیت تغییر قرار بدیم. و یه تمایز دیگه هم باید ببینیم که بین شایستگی میانگین جمعیت و این یه نگاه جمعیتی داشته باشیم که بریم اون جمعیت رو، شایستگی میانگینش رو اندازه بگیریم و استراتژی‌های رفتاری تک تک ارگانیسم‌هایی که اون جمعیت رو شکل میدن، بین این دوتا باید تمایز قائل بشیم. یعنی باید مشخص کنیم که ما بیشینگی رو میخوایم در سطح جمعیت ببینیم یا در سطح تک تک افراد. برچ از بحثش رو با اون استعاره معروف رایت آغاز میکنه، ادپتیو لندسکیپ یا فیتنس لندسکیپ. در فایل های قبلی گفتم، در فایل های بعد در موردش توضیح میدیم. در این فایل اینجا جایی هستش که اول اصلا استعاره رایت رو معرفی میکنه برچ و نقد این رویکرد رو هم میاره، نقد رویکرد رایت رو هم میاره. خب اول از همه رایت ما رو دعوت میکنه که یه منظره ای از تپه ماهوری در نظر بگیریم که تپه ها تفاوت هم داشته باشن، همه تپه های اندازه نباشن، بعضی تپه ها بلندتر، بعضی از تپه ها کوچکتر. دعوت میکنه یک چشمانداز ناهموار رو در نظر بگیریم، برای همینم بهش میگه لندسکیپ. یعنی قسمت لندسکیپش منظور اینه. خب توی استعاره ما قراره که توی این لندسکیپی که داریم، این سرزمینی که الان داریم، هر نقطه از این سرزمین یک ژنوتیپ ممکن باشه. بعضی از این ژنوتیپ های ممکنه بعداً محقق نشده باشن البته. یعنی همه جاهای این سرزمین قرار نیستش که موجودات درش زندگی کنن، چون این به حالت آیدیالایز شده است، حالتی که تمام فنوتیپ های ممکن که در یک خزانه جمعیتی هستش، اونها رو در این سطح این سرزمین پخش کنیم و در نظر بگیریم که هر نقطهش مربوط به یه ژنوتیپ ممکن باشه. خب طبیعیه که همه ژنوتیپ های ممکن شایستگی یکسانی نداشته باشن. اختلاف هر دو نقطه این سرزمین بر اساس شباهت ژنوم های اوناست. یعنی هر چقدر دو نقطه در این سرزمینی که الان در نظر گرفتیم به هم نزدیکتر باشن، نشان دهنده اینه که ژنوم ها، ژنوتیپ اونا به هم دیگه نزدیکتره. هر چه فاصله دو نقطه از هم دیگه دورتر باشه، نشون میده اختلاف ژنتیکی این دو نقطه از هم دیگه بیشتره. پس این در مورد سطحش. ارتفاع چی رو نشون میده؟ ارتفاع از سطح زمین هم شایستگی نسبی رو نشون میده که جایی که قله‌ها بیشترین شایستگی رو داشته باشن و به ما نشون بدن که هر چقدر ما بریم بالاتر ارتفاع بگیریم از سطح زمین، اون نقطه شایستگی بیشتری داشته باشه، و هر چقدر بیایم پایین‌تر ارتفاع کمتر باشه از قله‌ها، شایستگی کمتر رو نشون بده. برای همین این در این استعاره، پس ما دو تا جزء داشتیم، یه دفعه دیگه تکرار کنم، دو جزءش اینه که یک سطح داریم، یک ارتفاع. سطح هر چقدر دو نقطه به همدیگه نزدیکتر باشن شباهت ژنوتیپی رو به همدیگه نشون میده و ارتفاع گرفتن چیزی که به ما نشون میده شایستگی رو نشون میده. پس در این استعاره‌ای که الان داریم دو خصیصه شباهت ژنتیکی و شایستگی هر نقطه رو ما در اینجا داریم. خب چشمانداز شایستگی یا چشمانداز سازش دهنده یا بعضی موقع میگن فیتنس لندز که چشمانداز همین که گفتم شایستگی. خب ادپتیو لندسکیپ هم میگن. انتخاب طبیعی مطابق با این استعاره بالا رفتن از این دامنه ها به سمت قله است. یعنی هر وقت ما میگیم انتخاب طبیعی یه جمعیتی رو در نظر بگیرید، به حالت باز تو همین استعاره بذار یه استعاره دیگه بیارم، یه دسته از گوسفندان رو در نظر بگیرید که در دامنه یه کوهی در حال چرا هستن. اگه انتخاب طبیعی داره عمل میکنه، این گوسفند دسته گوسفندان ارتفاع میگیرن، به نوک قله نزدیکتر میشن. خب پس انتخاب طبیعی مطابق با این استعاره بالا رفتن از این دامنه به سمت قله هاست. در واقع انتخاب طبیعی یه فرایندیه که جمعیت رو به سمت نزدیکترین قلهش هدایت میکنه. این قله ها قله های سازش دهنده یا ادپتیو پیک هستند. خب گفتیم که سطح این چشمانداز با ژنوتیپ های ممکن پوشیده شده، نقاط نزدیک و مجاور اختلاف ژنتیکی ناچیزی دارن. در واقع جمعیت های یک گونه در برخی از نقاط این منظره وجود دارن. انتظار نداریم البته در گودی ها باشن، زیرا گودی ها به انقراض اون گونه می انجامند. قرار بودش که هر چقدر ارتفاع بالاتر باشه شایستگی بالاتر باشه، بنابراین یه جمعیتی که در گودی باشه نشون میده که اعضای شایستگی کمی دارن و اگه وقتی شایستگی همشون با هم دیگه کم باشه، اگه خیلی ارتفاع بره پایین، ما توقع انقراض رو داریم. و البته ضرورتی هم نداره که در عمل همه در بالاترین نقطه وجود داشته باشن، یا در بالاترین نقطه هستن یا اگر در دامنه ها هستن به سمت بالا رفتن دارن حرکت میکنن. خب ممکنه که در یک این جمعیت ما در یکی از اون قله های نسبی باشه و به دلیل اینکه در مرز میان این قله نسبی و قله ماکسیمومی که تو این چشم انداز داریم دره های عمیقی وجود داشته باشه، اصلا گذار ممکن نباشه و فراموش نکنیم که دره ها یعنی انقراض. خب اگه در هر نقطه ماکسیموم یعنی در هر قله تغییری در یکی از آلل ها رخ بده، چون نقطه بالاتری از اون وجود نداره، پس حتما شایستگی میانگین کاهش پیدا میکنه. این یعنی این حرف یعنی این که حالت جمعیت ما در حال تعادله. اگر جمعیتی اما در دامنه باشه در حالت عدم تعادل به سر میبره و در این حالت انتخاب طبیعی اون رو داره به سمت بالا هل میده، یعنی به سمت میانگین شایستگی بالاتر. خب استعاره رایت میتونه هر دو حالتی که الان گفتیم، هم حالت تعادل و هم حالت تغییر رو خیلی راحت به تصویر بکشه. قله ها تعادل رو نشون میدن، دامنه ها حالت تغییر رو نشون میدن. خب بیرچ خواننده رو دعوت میکنه که این دو فرایند رو اما از همدیگه جدا کنیم و دو تا اصطلاح به کار میبره براش. یکی برای اون حالتی که تعادل داره ماکسیموم A رو معرفی میکنه و برای اون حالتی که در دامنه ها هستیم ماکسیموم B رو معرفی میکنه. خب ماکسیموم A رو اینجوری تعریف میکنه، میگه یه جمعیتی رو در نظر بگیریم که این جمعیت داره از راه انتخاب طبیعی تکامل رو تجربه میکنه. این جمعیت هم در حالتی در نظر بگیری که در تعادل جمعیت ژنتیک هستش. این اصطلاح Population Genetic Equilibrium، تعادل جمعیت ژنتیک. منظور چی هستش؟ قبل از اینکه تعریف رو کامل کنم اول اینو بگم، چون باید مشخص باشه که منظور ما از تعادل جمعیت ژنتیک چی هستش. فرض کنید یه جمعیت خیالی از ارگانیسم‌ها رو داشته باشیم و فراوانی اونها رو در زمان T0 اندازه گرفتیم. در زمان T1 که یک مثلا چند نسل بعده این فراوانی رو اندازه میگیریم. اگه این فراوانی ها ثابت مونده باشن، ما میگیم در یک تعادل جمعیت ژنتیک هستیم. پس تعادل جمعیت ژنتیک معروف شد. حالا پس برگردم سراغ تعریف ماکسیموم ای، یه دفعه دیگه ببینیم چی میگه. میگه یه جمعیتی رو در نظر بگیرید که از داره انتخاب طبیعی رو تجربه میکنه و اما در حالت تعادل جمعیت ژنتیک قرار داره. اگر همچین حالتی باشه، باید میانگین شایستگی بیشینه شده باشه، به نحوی که اگر هر تغییری در فراوانی آلل ها رخ بده، میانگین شایستگی رو کاهش پیدا بده. الان یاد چی افتادیم؟ یاد حالتی که در قله بودیم. چون اگه در قله ها یک تغییری در ژنوتیپ انجام می شدش، چون نقطه بالاتری نبود، خود به خود مجبور بود که شایستگی بیاد پایین، مطابق با استعاره فیتنس لندسکیپ رایت. خب حالا اما حالتی رو در نظر بگیریم که ما تعادل رو ندیده باشیم، تعادل وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اومدیم در زمان تی صفر، اومدیم نسبت فراوانی آلل ها رو در یک جمعیت سنجیدیم و بعد رفتیم در زمان تی یک، دیدیم فراوانی ها تغییر کرده، چند نسل بعد دیدیم فراوانی ها تغییر کرده. برای این حالت میاد و ماکسیموم بی رو تعریف میکنه برچ و اینجوری تعریف میکنه، میگه اگه یه جمعیتی داشته باشیم که این بار در تعادل جمعیت ژنتیک نباشد، در این صورت انتخاب طبیعی فراوانی آلل ها رو به نحوی تغییر میده که به افزایش میانگین شایستگی بیانجامه. حتی اگر یه عواملی مانند رانش یا عوامل دیگه، مهاجرت به درون، عوامل دیگه مانع از این باشن که جمعیت ما به ماکسیموم برسه، اما انتخاب طبیعی به نحوی عمل میکنه، فراوانی آلل ها رو به نحوی تغییر میده که افزایش میانگین شایستگی رو به همراه داشته باشه. در هر دوتای این دو مدل میبینید که انتخاب طبیعی گویی به سان نیرویی در نظر گرفته میشه که داره اوضاع رو بهتر میکنه. خب برای همین هم بهشون میگن مدل های بهینگی. بهینگی البته یک معنای چیزش داره در اون مدل ها، اینه که در بهترین حالت ممکن، و اینجا در این حالتی که اینجا الان دارم میگم، جمعیت ها رو داره به سمت بهتر شدن، بهتر شدن یعنی شایستگی بیشتر، به سمت افزایش شایستگی داره هدایت میکنه. خب در این دو حالتی که از اون سخن گفتیم، چه متغیری که الان داره ماکسیموم میشه؟ اون میانگین جمعیت. میانگین چه چیزی؟ خب میانگین رو میشه در مورد خصیص‌های مختلف جمعیت به دست آورد، مثلا بر روی ژنوتیپ ها، بر روی یک شاخصه شایستگی مانند تعداد زادگان، یا بر روی چیزهای دیگه میشه اون خصیصه رو اندازه گرفت ببینیم چی چیزی داره ماکسیموم میشه. نکته اینه که در اینجا میانگین ما با مفهوم آماری سر و کار داریم و این دوتا تعریفی که الان ارائه دادیم، ماکسیموم A و ماکسیموم B، به وضوح حول جمعیت ارائه شدن. طرفداران و فعالان ژنتیک جمعیت، اونا طرفداران این ماکسیموم A و ماکسیموم B هستن و این تعاریف رو ترجیح میدن. بعدن در دقایق دیگه خواهم گفت که طرفداران اکولوژی جمعیت، اونا میرن سراغ نگاهی که به جای اینکه به میانگین ژنتیکی جمعیت نگاه کنیم، اونا میرن سراغ تک تک افراد. خب همینجا الان، پس الان گفتم همینجا بگم، نگاه غیر ژنتیکی هم پس ما میتونیم داشته باشیم و به جای این بار یه نگاهی رو معرفی کنیم که در اکولوژی رفتار شاهدش هستیم و در اون ارگانیسم ها یعنی تک تک جانداران به یه نحوی عمل میکنن، گویی این که تلاش میکنن که شایستگی فردی خودشون رو بیشینه کنن. و بعد پرسش اکولوژیست های جمعیت بعد از اینکه این افراد رو اینجوری در نظر گرفتن، یا ارگانیسم ها رو اینجوری در نظر گرفتن، اینه که از میان طیف انتخاب های ممکنی که پیش روی این افراد هستش، کدوم استراتژی برای رسیدن به هدف برای اون ارگانیسم معقول تر به نظر میرسه، باید اون رو انتخاب کنه. آلن گرافن از اصطلاحی استفاده میکنه، میگه فرد به مثابه عامل بیشینه کننده. فرد به مثابه عامل بیشینه کننده. اینو نگاه در جاهای مختلف اکولوژی رفتار دیده میشه و برچ 3 مثال از بومشناسی رو برای ما نام میبره، از بومشناسی رفتار رو برای ما نام میبره که در این 3 نگاه شما یه نگاه های فرد محور رو به بیشینگی درش میبینید. یکی نظریه شایستگی فراگیر یا اینکلوسیو فیتنس تئوری. من در فایل های قبلی این اینکلوسیو فیتنس رو ترجمه کرده بودم، شایستگی شامل، یعنی شامل فرد و نزدیکانش میشه. اما از اونجایی که بعدن دیدم که استاد وهابزاده در کتاب مقدمه بر اکولوژی این معادل شایستگی فراگیر رو به کار بردن، خب منم همین اصطلاح از این به بعد به کار میبرم. خب در این نظریه فرد به عنوان یک عامل بیشینه کننده در نظر گرفته میشه که و اصلا به وضوح داره میگیم فرد به عنوان عامل بیشینه کننده، یعنی ما با ساختارهای ژنتیکی الان کاری نداریم. فرده که داره میخواد چی رو بیشینه کنه الان اینجا؟ تعداد فرزندانشو، تعداد فرزندان البته خودش و نزدیکانشو، یا در واقع تعداد ژنهای خودشو میخواد بیشینه کنه. خب یک نظریه دیگه‌ای که ازش برچ نام میبره که باز نگاه فرد محور درش حاکمه، نظریه موسوم به لایف هیستوری تئوری، تاریخ نظریه تاریخ زندگی. در اینجا فرد رو به عنوان عامل بیشینه کننده لحاظ میکنن. مطابق با این نظر، نظریه تاریخ زندگی، اگه ما به تاریخچه زندگی مثلا یک سگ یا گربه نگاه کنیم، یه تفاوتایی میبینیم. یکیشون زودتر بالغ میشه، یکی دیرتر. یکی کمتر زادگان تولید میکنه، یکی بیشتر. یکی بیشتر عمر میکنه، یکی کمتر. به این میگیم تاریخچه یا تاریخ زندگی. یا مثلا در یکی والد نر بیشتر به ماده ها برای بزرگ کردن بچه ها کمک میکنه، در یکی کمتر. در این موارد ما استراتژی های متفاوتی رو شاهد هستیم که بعداً این استراتژی های متفاوت هستن که مورد انتخاب قرار میگیرن. خب در این نظریه افراد رو به عنوان باز عامل بیشینه کننده داریم در نظر میگیریم و مثلا میگیم که گربه ها برای بیشینه کردن شایستگی خودشون از میان این استراتژی های ممکن فلان استراتژی فرزندآوری رو انتخاب کردن. نظریه سومی که برش ازش نام میبره که اون هم باز نگاه فرد محور داره، نظریه گیم تئوری، نظریه اِوولوشنری گیم تئوری، با نظریه بازی تکاملی که خب این معروفتر و نیاز به توضیح زیادتری نداره. در این نظریه ما ارگانیسم‌ها رو به مثابه موجودات عقلانی فرض می‌کنیم که در جهت بیشینه کردن شایستگی خودشون وارد عمل میشن. عنایت بفرمایید که یک نوع مدل کردن جهان هستش و مثلا موجوداتی مثل گربه رو ما عقلانی فرض می‌کنیم. اصلا نیازی نیستش که به معنای انسانی اینا عقلانی باشن. این نگاه ما رو به سومین مفهوم از بیشینه کردن شایستگی میرسونه که در اون به جای جمعیت میریم سراغ شایستگی افراد. پس در ماکزیموم A و ماکزیموم B ما یک نگاه ژن محور داشتیم، طرفداران ژنتیک جمعیت هم بودن. حالا میخواد ماکزیموم C و ماکزیموم D رو برای ما معرفی کنه که در این دوتا طرفداران گفتم اکولوژی رفتار هستن و نگاهیه که به فنوتیپ ها این دفعه کار داریم، نه به ژنوتیپ ها، به ژن ها، به آلل ها کاری نداریم. خب ماکزیموم C رو چجوری تعریف میکنه؟ میگه جمعیتی که تکامل رو از راه انتخاب طبیعی تجربه میکنه در تعادل جمعیت ژنتیک پایایی قرار داره، اگر و فقط اگر تمام ارگانیسم هایی که تو اون جمعیت هستن یه فنوتیپ هایی داشته باشن که اون فنوتیپ ها شایستگی فردی اون افراد رو بیشینه کنه، و البته این فنوتیپ هم از میان یک مجموعه از انتخاب های فنوتیپی ممکن که به لحاظ زیستی البته باید ممکن باشه انتخاب شده. ما یه دسته از انتخاب های ممکنه فنوتیپی رو داریم، فنوتیپی انتخاب میشه که اون انتخاب اون بتونه باعث بشه که اون جمعیتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در تعادل جمعیت ژنتیک قرار بگیره. خب دقت هم کنید که میگه که به لحاظ زیستی باید اینا حتما ممکن باشه. وقتی گفته میشه به لحاظ زیستی ممکن، یعنی به اون محدودیت ها و قید ها توجه شده و هر نوع بیشینه سازی بدون قیدی مد نظر نیستش. خب و بعد بر اساس این میاد ماکزیموم دی رو معرفی میکنه، میگه حالا این دفعه اگه جمعیت ما در تعادل جمعیت ژنتیکی نباشه، مثل بسان حالت بی قبلی، حالت دوم قبلی، اون وقت انتخاب طبیعی اونو به سمتی سوق میده که تمام ارگانیسم های اون جمعیت دارای فنوتیپی بشن که شایستگیشون رو بیشینه میکنه و این باز این بار هم مثل حالت قبل فنوتیپ ها از میان امکان های موجود در یک مجموعه از فنوتیپ هایی که به لحاظ زیستی ممکن باشن انتخاب میشه. خب یه دفعه دیگه ماکزیموم سی و ماکزیموم دی چی میگه؟ ماکزیموم سیش حالتیه که جمعیت ما داره تعادل رو تجربه میکنه، ماکزیموم دی حالتیه که تعادل رو تجربه نمیکنه. در حالتی که داره جمعیت ما تعادل رو تجربه میکنه، تعادل جمعیت ژنتیک رو قبلا تعریف کردم، یه دفعه دیگه تعریف کنم، فرض میکنیم در حالت تی صفر اومدیم نسبت آلل ها رو سنجیدیم و بعد رفتیم در حالت تی یک که زمانی پس از تی صفر باز هم این نسبت ها رو سنجیدیم و بعد دیدیم که تغییری نکرده، در این صورت ما میگیم تعادل جمعیت ژنتیک رو داریم. خب در ماکزیموم سی تعریفمون اینه که اگر ما یک تعادل جمعیت ژنتیک رو داشته باشیم، در این حالت باید بگیم تک تک این افرادی که اینجا هستن از میان فنوتیپ های ممکن فنوتیپی رو دارا هستن که اون فنوتیپ باعث شده که شایستگی فردی اون افراد بیشینه بشه. در حالت دوم یعنی ماکزیموم دی، جمعیت ما وقتی در حالت تعادل جمعیت ژنتیکی نباشه، اون وقت میتونیم بگیم انتخاب طبیعی اون رو داره به سمتی سوق میده که یک شایستگی هایی رو شایستگیشون بخواد بیشینه بشه. یعنی جمعیت ها میره ارگانیسم های ما، ببخشید جمعیت ها نه، ارگانیسم های ما که تو اون جمعیت هستن یه فنوتیپی رو دارا بشن که اون فنوتیپ بتونه شایستگیشون رو بیشینه کنه. خب در قسمت بعدی این چهار تا ماکزیموم رو یک بار در کنار همدیگه با همدیگه مقایسه شون میکنم. انتهای قسمت اول.